کین ره ندارم غم را کنارم
تا کار من تا ماه من هم دل به من دل می رود سرگشت از بی آن من منزل به منزل می رود.
به پایان برنامه امروز غزل‌های شنیدنی رسیدیم. دوستان همراه رادیو جوان، سپاس از توجه شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر می کنم یه ذره بالاتر سمت چپ
باشه. خانه پدری
شرقی حرم عبدالعظیم حسنی تو ایام محرم یه خیمه برپاست.
اینا اون اصل اولیه که اومدن اینجا از شیراز اومدن، حدود نفرهای شیراز بودن اومدن اینجا و بعد این تشکیلات درست کردن. اسم این محل هم اونا که از اونجا اومدن این حسینی از درست کردن باشتن نفرها بود.
وقفنامه‌ای وجود داره که میگه تکه نفرآباد در سال 1060 هجری قمری، یعنی حدود 100 سال بعد از حصارکشی اطراف تهران ساخته شده.
اینجا تاریخش که خب خوندین دیگه، چیزی حالا با کم و زیاد این که اونا آستانه نوشته و اینا که 1060، ولی از نظر متولیاش که بنده حساب بکنم بالاتر از این حرفا میشه، چون این متولی که الان در هی هست ایشون ششمیه، هر کدوم اینا دیگه پایین تر از 70 سال نداشتن. حالا ایشون از زدن 1060.
تکه نفرآباد در محدوده شهر ری امروزی در منطقه 20 تهرانه و در محله‌ای به همین اسم قرار گرفته. خیمه سفید و تکه بزرگ تاریخی نفرآباد بعد از 300 و اندی سال هنوز هم در اول ماه محرم بالا میره. نصیر بگ فرزند محمد باقر عطار باشی یکی از واقفان قدیمی تکه نفرآباده. گفته شده نصیر بگ اولین شخصی بود که ساختمون تکه رو بنا کرد. در حال حاضر سه دانگ تکه به نام نوادگان نصیر بگ و سه دانگ دیگه وقفه.
اینجا هم اول که اصلا ما به وجود نبودیم، شاید برادر منم به دنیا نبودن، به صورت چهار تاقی بوده، یعنی از توش رد می شدن. بله بسته نبود، اطرافش بسته نبود، اتش رد میشن میرفتن پایین میامدن، شاهراه بوده.
هر طایفه‌ای یه دونه تاغنما رو میاست، بخی نبود که این چراغا چیز رو شما میکردن و به اصطلاح اون موقع هم گذن لنته. یه تاغماله این طایفه بود، یه تاغماله بود و اینجا هم یه چیز به نام حسینیه میگفتن اون وقت، مال خود متولی بود، مال حاج نصیری بود، این هم خودشون هست.
صاحب جمع از القاب حکومتی بود و به کسی گفته می شد که کارهای پشتیبانی رو بر عهده داشت و از مهمترین این کارها جابجایی اسباب و وسایل و کاروان شاهی و اطرافیانش. صاحب جمع ها در اون دوران به این محل رفت و آمد داشتن.
اون موقع قدیمی او یه ایوون بود که زنجیر زن ها می رفتن اونجا، زنجیر می زدن اون بالا، یه تاغنمام این طرف دم در بود، بعد یه سکو بلند بود که این شمال تکیه بود که صاحب جمعینا میشستن و به حساب بزرگا و اینا میشستن که وقتی خراب کردن دیگه اینا رو هم جمع کردن و دو طبقه شد و دیگه اون چیزا جمع شد.
بزرگان زیادی در این تکه سخنرانی کردند و مداح‌های قدیمی که به زمین خانی می‌پرداختند هم در این تکه حضور داشتند.
وقتی که وعاظ اینجا می‌آمدن من خیلی کوچیک بودم. این حتی یه آقایی به نام آقای حق الیقین بود که دهه اول اینجا منبر می‌رفت. مرحوم پدرم می‌آوردن این ده شب بود اینجا بودن اصلا ایشون. تو این اتاقای اینجا زندگی می‌کردن. هیچ کس نباید طرفشو میرفت تا صبح راز و نیاز داشتن با خدا آجا و احقال یقین. من یادم میاد که خیلی کوچیک میمیمدم آروم آروم یواشی پشت پنجره این اتاق، البته ساختمان قدیمی بود، میخواستم نگاه کنم، هی مادرم من میبادن که نباید سرسده بکنم، آجا آقا ناراحت میشن. تا صبح اینجا بودن، صبح هم بودن تا بعد از ظهر که میرفتن غروب برای حسینی، برای تکیه ایشون. ده روز اینجا بودن و من از اون خیلی خاطره داشتم، فقط می‌خواستم بیام پلینا، می‌خواستم این توتا ببینم این آقا چیکار می‌کنه.
حاج آقا عقل یقین راد دارم، حاج سید مهدی قوام، سید سعدین بلاغی، یه نفر دیگه از ایتا بود به نام حاج حسین قومی. پس از اینم چند سالم ماجرانی ها بودن تا قبل انقلاب اونا بودن. بعد از اونم الان تقریبا در حدود 20 سال شاید بشه که این موسویانی که میاد، صد عبدالله موسویان
که شما مخواستم مثل این عقل یقین و این حاج حسن هم میدونه بوده، حالا کوچیک بوده یا چیز بوده، ایشون هم بوده یا نبوده نمیدونه، ولی پدرم گوه شب مثل این که اومده بودن بکشنش رو منبر، ولی ایشون میگه که نفر آبادی ها امشب اینا سوء قصد منه دارن، کشتن منه دارن، میدونم کاری نمیتونم بکنم، ولی اگر منه کشتن پای منبر دفنم.
یکی از مداح‌ها و میاندارهای قدیمی دایی محمد آقا بود.
بهش میگیم دایی مداغا. مداغا محمد آقا پدر این بوده. خب من که اونجا آدم یاد پدرش دیگه، قبلا به اصطلاح میوندار هیئت بود، بعد خب بعد از فوتیشون من همین عباس آقا که الان باهاش صحبت کردین این پسرونه، میگیم لفظشو میگیم، میگیم که عباس دایی، عباس مداغا، یعنی پسر محمد آقا که باباش محمد آقا بوده به اصطلاح، اونم میوندار بوده.
70 سال نمیدونم 80 سال، من از اون موقع که بابام نوچه بوده که مثلا دیگه چیدو شده، اونجا میوندار بوده و نوخون بوده و علمکش. مثلا بابای مکتود حسینی کنم تکیه میشست، خیلی کسا میومدن خیلی احترام میذاشتن میرفتن میشستن. بابای من اصلا سواد نداشت، هیچ سواد نداشت، ولی تمام موسیقی رو بلد بود، تمام ریزکاری های موسیقی رو بلد بود. یعنی یه کسی میخونه حرف میداری شما میکنی چه دستگاهی داری صحبت میکنی شما. با سواد هم اصلا نداشت، این نوها رو اصلا همه رو حفظ بود، میخون میون داری میکن. من 11 سالم بود هیئت داشتم، میوادیم تو تکیه سینه میزنیم تو خونه ها، شبا میوادیم یه شب این خونه یه شب اون خونه یه شب اون خونه هیئت داری و یه علامت هم خریدم 5 تومانی. آره 5 تومن از بابام گرفتم، یه علامت خریدم، من میفتم جلو 50 تا بچه هم دنبالم. از همون موقع من دیگه 11 سالگی رفتم تو خوندن و آره از بابام یاد میگرفتم و میخوندم. عاشق ساده ز جان بازی نظر دارم ندارم، این ندارد این عمد بریان خیلی هشه. عاشق
سردارت یکی کاشیکاریه. روی این کاشی‌ها لحظه شهادت حضرت علی اکبر نقش بسته. نمای بیرونی اون آجوریه و در فاصله 2 متری از زمین قلاب‌های نصبه که وقتی چادر خیمه رو برپا می‌کنن، طناب اون رو به این قلاب‌ها می‌بندن.
تقریبا آخرین جمعه‌ای که به اول ماه ما داریم کار تکر انجام میدن. چون جمعه باید بچه‌ها هایی باشن دیگه. سر کارن روزای دیگه بچه ها باشن چادر بزنن کار کنن، یه وقت بعد از اینکه چادر میزنن 7-8 روز توش کار دارن دیگه، باید سیاه پوش کنن.
ما میخواستیم سخت بزنیم با هم آقای ایروانی اکبر آقا، خود صاحب جمع گفت نه اینجا باید چادر بخوره به شکل خیمه باشه، شما یه روزی جمع شین این خیمه رو به پا کنین، یه روزی هم جمعش کنین، گفت اگه اینجا تاق بزنین میرین دنبال کار خودتون دیگه، اینجا کسی به کسی نیست. گو باید پایین چادر باستین شما اینجا.
معتقد به این بود که روی این چادر بخوره. چادر که میدونه حالت اون خیمه صحرای کربلا رو داره، عضوش زیادتره. چادر که زدی مثل همه مسجد ها یا مسجد مثل سالون میشه چادر نزنی، ولی این خیمه است. چون اون زمان هم خود اینا اونجا تو اون صحرای کربلا خیمه داشتن رو زدن دیگه، این اون حالت داره.
قاجر هم همیشه وسیعتشون بود که خیمه امام حسینه، باید یه چادر این بالا باشه. شما این الان چادر چندومی هست اینا دوختن گرفتن این دوختن؟ خودشون میدونه همین آقا بود، خودش مسئول بود برای گرفتن این دوختنش. آقای ایروانی اینا دادن اصفهان عکسای شیر رو روش کشیدن و این رو درست کردن. گفتم هر چقدر چادرتون هم اگه از بین میره مجددا باید چادر بخرید.
وقتی اومدی اینجا اون درک خبیه رو حالت خودت تقدیر میکنه.
مسعود نفر هستم، یکی از خادم‌های حسینیه قدیمی تهران تکیه نفر آباد. حتی نیاوران من میدونم خیلی ها اصلا این تشریف میدونم شمرون نیاوران شمال شهر همه جا تشریفت که نفر آباد حساب مراسم اجرا میشد. اما ما دیگه بچگی تو نهید بودیم یه نسل به نسل اومده بزرگتر همون سر به تیره طرف رو بردن دیگه فعلا ما رو دیگه انتخاب کردن به خاطر میدونم چرخ دارن دست کلی دارن دست ما اینجا که چرخ برو فعالی به بچه بگی هم هستن که کمک بنده هستن بچه های آشپز هم هستن قدم های پابدار هم هستن بالاخره دیگه اربابی لطف کرده من انتخاب کردم یه بچه هم بیانه ما میگیم خلاصه کارا رو با هم بیانه دست به دست هم میدیم چراغ روشن بکنیم
کربابلا چشمی شکسته و مرده در گل منو ندونست قابل آقام ابو فاضل ولی دل من میدونه ارباب من مهربونه منو به تو میرسونه بی تو دلم خونه سینم مبتلاست زخمی روز هاست همه آرزو دیدن شد
همراه ما باشید فردا با هم به یکی دیگه از تکیه های قدیمی تهران سر میزنیم.
پیشرفت، نقشه راه، قله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به توان ما رو شروع می‌کنیم و من دکتر کیانا فرحی دعوت می‌کنم برنامه رو تا انتها بشنوید. افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد در بسیاری از جوامع یکی از مهمترین نقاط قوت در محیط‌های مختلفه. افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به ویژه در محیط کار و فضای اقتصادی برخلاف مهارت‌های فنی یک شب اتفاق نمی‌افته. اعتماد در محیط‌های مختلف مثل یک حساب بانکی، شما باید با رفتارهای کوچک اما مستمر در این حساب پسنداز کنید تا در مواقع بحرانی بتونید از این اعتبار استفاده کنید. سرمایه اجتماعی و اعتماد در یک جامعه سبب رشد و پیشرفت اون میشه. وقتی اعتماد و وحدت وجود داشته باشه، جامعه بیشتر از قبل میتونه پیشرفت کنه. برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی باید روی رفتارهای فردی، مدیریت سازمانی و فرهنگ تیمی یا گروهی کار کنیم. در سطح مدیریت این رو در جوامع امروزی میگن که مدیران معماران اعتماد در سازمان هستن. اگر مدیران مورد اعتماد نباشن هیچ سیستمی نمیتونه اعتماد رو ایجاد کنه. یکی از بزرگترین عوامل تخریب اعتماد و وحدت تصمیمات نابهنگام و تصمیمات نامناسب برای جامعه است. وقتی جامعه احساس کنه که در تصمیمات مهم دیده شده و منافع اون در نظر گرفته شده، حس همدلی و وحدت تقویت میشه. وقتی مدیر اشتباهات خودش رو بپذیره، جامعه حس خوبی نسبت به فضای مدیریتی پیدا میکنه، همدلی، وحدت و امنیت افزایش پیدا میکنه. اعتماد، همدلی و یک پارچگی زمانی شکل میگیره که افراد عینیت اجرای قوانین رو برای افراد مختلف بتونن ببینن. در سطح فرهنگ گروهی هم همبستگی بین افراد مختلف جامعه باعث میشه که محیط اجتماعی، کاری و فرهنگی ما فقط فضایی برای گذران وقت نباشه، بلکه در اون هدفی برای ارتقا وجود داشته باشه. در بتوان ما راجع به رشد، توسعه و فناوری صحبت میکنیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در بتوان ما.
گفتگو میکنم با دکتر غلامرضا بهروزی‌لک، دانشیار علوم سیاسی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام، خوش آمدید به توان ما رادیو جوان. ممنونم از اینکه قبول زحمت و قبول دعوت کردید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. خیلی ممنون. آقای دکتر، در رابطه با اهمیت شعار سال وحدت و امنیت ملی با توجه به شرایط کنونی کشورمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که همه مردم عزیزمون این چند ماه جنگ رمضان از خودشون به نمایش گذاشتند، پیروزی های رزمندگان ما به دلیل وحدت و انسجامی که در کشورمون داریم. اگر حضور مردم در صحنه نبود و اگر وحدت و انسجامی که الان ما میبینیم نبود، یقینا دشمن مزدوران خودش رو دیدیم که در کودتای 18 و 19 دی ماه سال گذشته چگونه در واقع سازماندهی کرد و فتنه ایجاد کرد. خب طبعا این وحدت و انسجام مانع از هر گونه اقدام خصمانه این چنینی در داخل شده. از سوی دیگر این وحدت و انسجام در عرصه سیاسی هم لازمه. گاهی وقتا اختلافات پوچ سیاسی به تعبیر مقام معظم رهبری و حتی اختلافات به حق و نابحق صورت بگیره که این وحدت رو مشکل سازه. یقینا آنچه که موجب در واقع وحدت جدی و بنیادی میشه عبارت است از وحدت حول مقام معظم رهبری و فرمایشات و رهنمودهای ایشون، وگرنه در این جناح بازی و جناح بندی های سیاسی یقینا این وحدت جامعه به هم خواهد ریخت. به هر حال وحدت بسیار مهمه. امیدواریم که با حفظ وحدت در این ایامی که کشور ما دست برتر رو در میادین داره و به هر حال یک ابرقدرت بزرگ جهانی رو زمینگیر کردیم در کشورمون، در منطقه و در به ویژه تنگه هرمز، یقینا این برتری ادامه خواهد یافت ان شاء الله.
آقای دکتر، با توجه به اینکه به هر حال شما با دانشجویان و جوانان سر و کار دارین، چه صحبتی با دانشجویان و جوانان دارین؟ ما چطور میتونیم آگاهی خودمون رو بالا ببریم و به هر حال تحت تاثیر فضاسازی هایی که صورت میگیره نباشیم و چه کاری از دست جوان ها برمیاد؟
ببینید، آینده مال همین جوانان عزیز ما هست. دشمن در صدد ناامید کردن و مایوس کردن جوانان عزیز ما نسبت به آینده هست. اما یقینا آینده بسیار درخشانی برای کشور ما هست. ما الان از یک کشور در واقع شاید منطقه‌ای به کشور جهانی تبدیل شدیم. دستاوردهای مهم اقتصادی، فناوری و تکنولوژیکی که به دست خواهد آمد، به دست همین از جوانان عزیز ما خواهد بود. میزان در واقع تحصیلات عالیه در کشورمون بعد از انقلاب اصلا قابل مقایسه با قبل از اون نیست و الان شرایطی است که کشور ما هم توانایی فنی و تکنولوژیک به مدد همین جوانان ما خواهد داشت و دارد با امیدان که این راه رو جوانان ما به اون سرمنزل و به تعبیر امام شهیدمون به قله نزدیکیم، به قله انشاءالله همین جوانان برسانند
انشاءالله. بسیار متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. اگر نکته باقی مونده یا صحبت خاصی داریم ما در خدمت شما هستیم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، وقتتون بخیر. در این برنامه میخواییم درباره فواید شعار سال در حوزه اجتماعی و سیاسی یا همون وحدت ملی صحبت بکنیم. تاکید بر وحدت ملی باعث میشه تفاوت‌های سیاسی، قومی و سلیقه‌ای در اولویت دوم قرار بگیره و جامعه برای دستیابی به هدفی مشترک یعنی رفاه، پیشرفت و استقلال همدل و همراه بشه. این همبستگی به ویژه در شرایط دشوار احساس تعلق به یک سرنوشت مشترک رو تقویت می‌کنه و زمینه همکاری بیشتر مردم و دولت برای عبور از بحران‌ها رو فراهم می‌کنه. همچنین هرچه انسجام اجتماعی بیشتر باشه، اجرای برنامه‌های کلان کشور از جمله اصلاحات اقتصادی با همراهی بیشتری انجام میشه و ثبات و مشروعیت نظام حکمرانی هم تقویت میشه. در حوزه امنیتی هم امنیت ملی زیربنای رشد اقتصادی و توسعه پایداره. هیچ سرمایه‌گذاری یا فعالیت تولیدی در فضای امکان رشد و شکوفایی نداره. بنابراین تقویت امنیت ملی محیطی آرام و با ثبات برای فعالیت تولید کنندگان، سرمایه گذاران و بازرگانان فراهم میکنه. از سوی دیگه وحدت ملی و امنیت سدی در برابر تلاش های خارجی برای ایجاد آشوب، نفوذ و بی‌ثبات سازی کشور به شمار میره. بزرگترین فایده این شعار یک پارچگی و همافزایی میان سه مؤلفه اقتصاد، وحدت ملی و امنیت ملی هستش. هنگامی که این سه ضلع در کنار یکدیگر تقویت میشن، چرخه‌ای مثبت از رشد، ثبات و پیشرفت شکل میگیره. به زبان ساده این شعار یادآور میشه که برای دستیابی به اقتصادی قوی‌تر و مستقل‌تر، ابتدا باید با حفظ وحدت ملی امنیت کشور رو تقویت کنیم.
یکی از اصول همدلی، همبستگی و اعتماد در جامعه برای رشد و پیشرفت کشور ایجاد فضای امنیت روانیه. اگر ما محیطی داشته باشیم که افراد بدون ترس از قضاوت یا مسخره شدن ایده ها و طرحهای خام خودشون رو بیان کنن، چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه علمی میتونیم پیشرفت کنیم. در کشور ما فضاهای مختلفی وجود داره برای اینکه افراد بتونن بیان کنن و نظریات خودشون رو جامعه عمل بپوشونن. همین امر باعث شده که در نقاط مختلف کشور طرح‌های متفاوتی به جشنواره‌های علمی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی گسیل میشه و منتخبان از جای جای کشور هست. در واقع زیربنای توسعه کشور همین حس اعتماد، همبستگی و وحدت که سبب اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی میشه.
به توان ما همه کارها شدنی است. مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
به توان ما و شعار سال 1405 رو به اتفاق شنید. در به توان ما از شما میپرسیم به نظر شما چقدر میتونید در اجرایی شدن شعار سال 1405 موثر باشید؟ 30881 در اختیار شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.